بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. سخن در عاقبت به خیری بود، شنیدید کتاب خدا، انبیاء الهی، ائمه طاهرین علیهم السلام، تمام زمینه‌های تحقق عاقبت به خیری رو برای عباد خدا بیان کردند. قطعاتی هم غیر قرآن و روایات در کتاب‌ها در این زمینه نقل شده که شنیدن این قطعات هم برای ما مفیده. بهتر اینه که از بعضی از این قطعات تعبیر به نسخه علاج بشه، علاج بیماری هایی که مانع از ظهور عاقبت به خیریه، مانع از تحقق عاقبت به خیریه. در چند کتاب این قطعه رو نقل میکنن که فضیل عیاض در زمان بنی عباس در روزگار هارون در یک نیمه شب با شنیدن یک آیه از سوره مبارکه حدید انقلاب حال پیدا کرد. یه مردی که شغل راهزنی و دزدی و جلوی کاروانهای تجارتی گرفتن رو داشت، با شنیدن این آیه شریفه مسیرش از حرکت به طرف شیطان تغییر جهت به حرکت به طرف پروردگار مهربان عالم داده شد. البته باید دنبال اون خواننده قرآن نصف شب رفت که کی بود، چی بود، چه گلویی داشت، چه اخلاصی داشت، چه نوری در گلوی او، در زبان او و در قلب او بود که با این که خبر نداشت چنین راهزن خطرناکی داره قرائت قرآن او رو میشنوه قرآن خوند. یقیناً گلوها، صداها، احوالات، باطنها با همدیگه فرق میکنه. وجود مبارک حضرت صدیقه کبرا علیها السلام در این 95 روز بعد از وفات پیغمبر عظیم و شأن اسلام هم صبح هم ظهر هم مغرب و عشا صدای اذان میشنید، اما هیچ عکس العملی نداشت. چرا؟ چون زبان اون اذانگو زبان ناپاکی بود، گلوی اون اذانگو گلوی تاریکی بود، قلب اون اذانگو قلب آلوده به مال حرام بود. اذانی که گفته می شد برای محکم کردن پایه‌های حکومت ستم گفته می شد. هر الله اکبری که الله اکبر نیست. عصر عاشورا وجود مبارک زینب کبرا یه مرتبه شنیدن از وسط میدان شعار الله اکبر بلند شد. وقتی برگشتن میدان رو نگاه کردن دیدن این الله اکبر گفتن ها برای خاطر اینه که سر ابی عبدالله رو از بدن جدا کرد. این الله اکبر چه الله اکبر؟ یا الله اکبرم یکی دیگه میگه الله اکبرش اینه احرام ببستم به کویت لبیک زنان به جستجویت. اما این که چون ما پیروز بر حسین ابن علی شدیم، بچه هاشو کشتیم، برادراشو کشتیم، اصحابشو کشتیم، سر خودشو از بدن جدا کردیم، پس الله اکبر. این الله اکبر گفتن با این که یکی هم فریاد بزنه کلاغ پرید چه فرقی میکنه؟ اون الله اکبری الله اکبری که یه چنین حالی در انسان ایجاد بکنه که امیر المؤمنین علیه السلام در خطبه متقین بیان میکنن عظم الخالق فی انفسهم و صغر ما دونه فی اعینهم. بزرگ فقط در باطن اونها خداست و غیر خدا در چشم اونها کوچکه. یعنی غیر خدا رو را ندادن تو، از تو غیر خدا رو نمیبینن، بیرون دارن زمین و آسمون و شهر و مغازه و کارخونه و خونه رو میبینن، خیلی هم کوچیک میبینن، اما در باطن آنگونه که هست وجود مقدس حضرت حق رو میبینن. این الله اکبر با این تجلیش در باطن، بله الله اکبر درستیه، تبدیل به بهشت هم میشه. اما خیلی الله اکبرها به قول وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین بازی نوک زبان با کلمات و دین و لعقون علا السنت. کی بوده این قاری که با یک آیه خطرناکترین راهزن و چنین تغییر حالی میده که بعد شنیدن این آیه 30 سال مربی انسانها بوده، تربیت کننده بوده، اهل حال می ساخته، اهل خدا می ساخته. و اون آیه این بود که در اون سکوت نیمه شب شنید، واقعا باریکلا به اون گلو، باریکلا به اون زبان. من یه وقتی داشتم قبل از سال تقریبا 54-53 می رفتم مشهد، از این جادهی که معروف به جاده کنار است، 5 دقیقه و اذان ظهر بود، 5 نفر بودیم با یه ماشین، رسیدیم به یه شهری که اون زمان معروف بود به شاه پسند. دوستان، خب دوستان اهل نماز بودن، پیاده شدیم تا دنبال یه مسجد گشتیم، مسجد رو پیدا کردیم، مردم داشتن می اومدن بیرون، نماز جماعت تموم شده بود، ما وارد مسجد شدیم. خب نمازمون 2 رکعتی بود، دوستانمون نمازشون رو خوندن و رفتن سراغ ماشین، منم نمازم تموم شد، اومدم از مسجد برم بیرون. تو مسیر بیرون رفتن دیدم یه باربری، این کوله پشتی باربریشو که قبلا دیده بودید به پشت باربران محترم بود، گذاشت کنار دستش، وایساد رو به قبله. قیافه این باربر، حال این باربر که کوله پشتی رو گذاشت کنار دستش، خیلی در من اثر کرد. نشستم به دیوار تکیه دادم که خوب بتونم ببینمش. البته نماز خیلی زیاده، ما که همه نمازا رو نمیتونیم ببینیم، 70 میلیون ایرانن، عراقن، پاکستانن، خارج از کشورن، شیعه زیاده، ما نمیتونیم منحصر بکنیم بگیم این بود و دیگه غیر این نبود. خب غیر اینو که ما ندیده بودیم. یکی از نمازگزاران واقعی این باربر بود که حالا خدا نصیب من کرد ببینم. اونم نماز ظهر، خدا میدونه چه نمازی خوندیم. حالا این چشم تو این خوندن نماز انگار وصل به 2 چشمه یا آبه، نماز میخوند. صداشم بلند نبود چون واجب بود نماز ظهر و عصر و آهسته بخونه. مالک یوم دینو که میگفت انگار تو قیامت وایساده و روبروی پروردگار، نزدیک بود جان بده. رکوع و سجود که می رفت یه صدایی داشت، وقتی سبحان ربی الاعلا و به حمده می گفت، آدم حس می کرد که شنونده این سبحان ربی الاعلا و به حمده گرچه زمین باهاش داره عشق می ریزه. سلاما رو که می خواست بده، السلام علیک ایوهن، انگار روبروی پیغمبر عظیم و شأن اسلام و ایشونو داره میبین. سالها نماز این در وجود من بود، یعنی هر وقت میومدم نماز بخونم می دیدم وایساده داره نماز میخونه و منم دارم نمازشو تماشا میکنم. چه نمازی خوندش، یا نمازهایی که از مرحوم آخوند کاشی نقل میکنن، نمازهایی که از مرحوم آیت الله لزمای بروجردی اعلی الله مقامه و شریف نقل میکنن، اون نمازهایی که معراج مؤمن بود، اون قرائت قرآن هایی که قرآن بود، از اقبال پاکستانی نقل میکنن، میگن که ایشون فرموده بودن من 12 سال در آکسفورد انگلستان درس میخوندم، جوان بود و اهل هند بود و پدرشم وکیل دادگستری بود، ولی در این 12 سال زمان جوانیش، اوج جوانیش، آدم خوش‌هیکل خوش‌قیافه، در 12 سال انگلستان تحت تأثیر منش و روش غلط و شیطانی و منحط غرب قرار نگرفت. میگه وقتی برگشتم هند، یکی از برنامه‌های روزانم قبل از اینکه از خانه برم بیرون خوندن قرآن بود. با قرائتم میخوندم، در اتاق مخصوص خودم هم میخوندم، تو خونه پدریم یه اتاق داشتم اونجا قرآن میخوندم. میگه یه روز در حالی که داشتم با قرائت قرآن میخوندم، یه مرتبه دیدم در اتاقمو زدن. خب معلوم بود اونی که داره در میزنه میخواد منو ببینه، اجازه میخواد وارد اتاقم بشه. پاشدم درو وا کردم، دیدم پدرم. به من گفت محمد جان، من اغلب روزا صدای قرائت قرآن تو رو میشنوم، به نظرم اومد امروز بیام تو اتاقت بگم اینجوری قرآن نخون. منم غلط قرآن نمیخوندم، قرآن خوب بلد بودم، صدام هم نرم بود، گرم بود، ولی پدرم به من فرمود من اومدم بهت بگم اینجوری قرآن نخون. تعجب کردم، من که غلط نمیخونم، بد نمیخونم. گفتم پدر چگونه قرآن بخوانم؟ گفت قرآن را آن گونه بخوان که بر پیغمبر نازل شد. دیدی این آیات با پیغمبر چه کرد؟ با گوشهای شنوا چه کرد؟ با افراد مستعد شایسته چه کرد؟ دیدی این قرآن از کیا چیا ساخت؟ اونجوری قرآن بخون. وقتیشون میگفتن اینقدر این حرف پدرم در من اثر گذاشت که از فرد و صبح به بعد من اصلا بدون گریه نمیتونستم قرآن بخون. بدون اثرگیری از قرآن نمیتونستم قرآن بخونم، بدون اینکه مثل یه مریضی که خودشو به دکتر نشون میده که دکتر بهش بفهمونه چته، من با قرآن اینجوری شده بودم. هر روز انگار دارم به یه دکتر خودمو نشون میدم و دکتر داره به من میگه ایبات چیه، موارد سلامتی چیه، که الان همون قرآن اگر یه وقت گذرتون به پاکستان افتاد در لاهور سر قبرش از صفحه اول این قرآن تا آخر قرآن آثار گریه کردن او رو صفحات قرآن. قرآن اما کی بخونه؟ چجوری بخونه؟ با چه زبانی بخونه؟ با چه گلویی بخونه؟ با چه باطنی بخونه؟ یه وقت من میخوام رو منبر برای شما قرآن بگم که اثر بگذاره در شما، خب این آیات قرآن رو باید از لابلای تاریکی های حسد و ریا و کبر و غرور و منیت رد بکنم که این سینه با این همه آلودگی و از کنار گلویی که پیوند با حق نداره و از روی زبانی که هر روی گرفتار دروغ و غیبت و دوز و کلک و پشت هم اندازیه، اصلا این قرآن دیگه قرآن خدا نیست، این دارو دیگه اثر نداره به بیمار. خدا رحمت کنه مرحوم حاج آخوند نهاوندی رو، ایشون همسرشون چند سال گرفتار بیماری سخت اعصاب شد، دیگه اطبا به ایشون گفته بودن باید محیط رو برای ایشون در یک آرامش کامل قرار بدی. تو شهر نهاوند و تو مراکز باغ حاج آخوند هوا گرم بود، اوائل تابستان بود، به همسرشون فرمان بستر تو بیارم تو ایوون خانه، هم فضای باز دار و درخت حیات آروم آروم بخوابین تا آخر عمرم، تا آخر عمر اون خانوم. این 10 تا پرستاریشون از این خانوم پرستاری میکرد، گفته بودن ببر رخت خوابو میارن تو ایوون و خانومشون میخوابن. خیلی هم آروم بوده، زمانی بود که خب ماشین نبود، رفت آمد سر و صدای حرفا هیچی نبود. یه مرتبه پشت دیوار خانه هفشته تا سگ جمع میشن و شروع میکنن به پاس کردن، و این خانومم به خاطر این گرفتاری عصبی بودن ناراحت میشه شدید و به لرزه میفته و به شوهرش میگه این چه اوضاعی. مرحوم حاج آخوند بلند میشن و سرشون رو از دیوار کنار ایوون میکنن تو کوچه، به سگا میگن همسرم مریضه و از سر و صدای شما مشکل داره پیدا میکنه، اگه ممکنه بریم یه جای دیگه. و تمام سگا آروم میشن و سرشونو میندازن پایینو میرن. یکی هم ممکنه 1000 دفعه به یه سگ بگه چخه، دوتا فوش هم بده، سگ هم پارس کنه و نره، تا ببینی به سگ کی داره میگه. یه جوانی اومد پیش حضرت مسیح، یه عصای تراشیده روغن مالیده شده رو آورد، گفتش که میشه من اینو بندازم مثل عصای موسی اژدها بشه؟ یه کاری بکن این کار انجام بگیر. مسیح فرمود اژدها شدن مال اون چوب نبوده، مال دست موسی بوده، شما برو یه دستی مثل موسی پیدا کن، چوب و بنداز اژدها میشه. الان میلیاردها دست الان از آستین ها بیرون، عصاها رو بندازن زمین یه مورچه هم نمیشه، تا چه برسه به یه اژدها. یکی از زمینه‌های عاقبت به خیری قرآن. قرآن چجوری قرآن آدم عاقبت به خیر میکنه؟ این که آدم قرآن رو یا خودش بره عالم بشه بفهمه و عمل بکنه خالصانه، یا بشنوه از اهل قرآن قبول بکنه عمل بکنه، این عاقبت به خیر میاد. آیه شریفه رو هم که این راهزن شنید از سوره حدید، ولی از اون گلو و از آن زبان این بود: علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. حالا خیلی ساده معنی بکنم آیه رو، پروردگار میگه فضیل دزد، راه زن، کسی که جلوی کاروانا رو میگیری، تا کی از من داری فرار میکنی و کجا داری میری؟ وقتش نشده برگردی با من آشتی بکنی که یه مرتبه رو پشتبونی که داشت میرفت برای هدفی که داشت آیه رو شنید، نشست سرشو به جانب پروردگار برداشت، گفت با منته؟ چرا وقتش شده؟ و برگشت. چه برگشت؟ دنباله مطلب انشالله فرد عاقبت به خیری. عجب سرمایه یک آدم روز رفتن مؤمن از دنیا بره و زحمات 50-60 ساله معنوی و ارزشیشو با خودش ورداره بره. وقتی روز جمعه آخر شعبان پیغمبر داشتن راجع به ماه رمضان صحبت میکردن، وسط سخنرانی به امیرالمؤمنین فرمودن در چنین ماهی فرق تو رو میشکافن و تو از دنیا میری، از وسط جمعیت بلند شد فعرض کرد افی سلامت من دینی، دیندار میمیرم، یعنی عاقبت به خیر میشم. فرمود بله تو در کمال دینداری از دنیا میری. خوشحال شد. 33 سال بعد وقتی سحر فرق شکافته شد و دید دیندار داره از دنیا میره، گفت فوز تو و رب بل کردن عاقبت بخیر. امشب که میدونید شب 2 نفره، شب پروردگار و شب وجود مبارک حضرت سید الشهدا علیه السلام. یه بخشی رو از خدای بخشیرم از ابی عبدالله بخونم، اما خدا فبعزتک یا سیدی و مولای اقسم صادقان لئن تركتني ناطقا لأزجن إليك زجيجا آمين ولا صرخن إليك ولا صرخن إليك صراخا مستصرخين ولا بكين عليك بكاء فقدي ولا أنادي أنك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين غاية آمال العارفين يا غياسة ويا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أما وجود مبارك أبي عبد الله خوار وقتی میاد بدن قطع قطع رو رو دامن قرار میده اول به جانب حضرت حق توجه میکنه اللهم تقبل منا هذل قطعی خدایا این شهید و از ما قبول کن هم بعد رو میکنه به مدینه صلی علیک یا رسول الله ملیک و سما حضا حسین و کمر اولون به دماغ مقطع الاعضا مسلوب الامامت وردا یه جمله با خود ابی عبدالله میگه حسین من به من بگو این تیر سه شعبه رو کی به قلب تو زد ای کاش به قلب خواهرت زده بودن رگ حیات من رو قطع می کردن من حالا تو رو به این حال نمی دیم اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا اللهم اهلك اعداءنا اللهم سلم ديننا ودنيانا اللهم ايد واحفظ وانصر امام زماننا برحمتك
انشاءالله از نفعات و نمامات من این سرای آسان اهل به جلال مجال خدر جد استفاده بکنیم شبه چون پنج شبه زیاد